بسم الله الرحمن الرحیم. یکی از بیماری ها که بیماری پنجم، یکی از بیماری ها مشهور به بیماری پنجم است که در کتاب ها گویم اریت ما انفکسیوزوم، اریتما انفکسیوزوم. این بیماری اریتما انفکسیوزوم به بیماری پنجم که مشهوره، یک بیماری نسبتاً خفیف ویروسی می باشد. ببین مؤمنا، در آنفولانزای نوع A یعنی H1N1 سرایتش زیاد هست، علیکم السلام. اما اگر مریض پیشگیری یا مسائل قرنطینه درست رعایت نکنه و یا مایعات به درستی نخوره، منجر به مرگ انسان میشه. در اینجا هم مختص به فصل بهاره، یک بیماری نسبتاً خفیف ویروسیه که این بیماری پنجم معمولاً در فصل بهار و در کودکان بالای 2 سال رخ میده. مشخصترین علامت این بیماری سرخ شدن هر دو گونه کودکه. علائم و نشانه هاش بعد از حدود 4 تا 14 روز که از ورود ویروس به بدن کودک گذشت، گونه های کودک قرمز روشن، کودک تب پیدا میکنه. همچنین حدود 1 تا 4 روز بعد از قرمز شدن گونه ها، لک های قرمز رنگی در دست ها و پاها و گاهی اوقات در تنه کودک ایجاد میشه. این لکه ها ممکنه بعد از حمام گرفتن کودک بیشتر بشه، ولی بعد از 7 الی 10 روز این لکه های قرمز از بین میرون. بله. و سپس تنه بعد اگر استحمام کنه بیشتر میشه، ولی این لکه های قرمز بعد از 7 الی 10 روز خود به خود از بین میره. ولی در آنفولانزای H1N1 اونجا 3 روز حتما این دوره تبش طول میکشه، که باز اون دکترای خاص مایعات خاص توضیح داده. حالا اگر بچه هم بیماری پنجم بگیره و هم بعضی از اقسام بیماری های خونی ژنتیکی مانند تالاسمی داشته باشه، اینجا این بیماری پنجم که نسبتاً یک بیماری ویروسی خفیف بود شدید میشه، چون این ژنتیکاً تالاسمی داشته. گاهی در موارد نادر گاهی خانومهای باردار، خانومهای حامله که مبتلا به بیماری پنجم بشن، در بعضی مواقع باعث ناهنجاری هایی در جنین می شود. در پزشکی جدید برای کاهش تب قطره یا قرص استامینوفن تجویز می کنن. ما برای این کار آب سیب تازه و همچنین قرص گیاهی اکی هرب تجویز میکنیم. خب میتونه مایعات دیگر مثل سوپ رقیق بدون ادویه و آب لیمو ترش و این مسائل و همچنین آب آشامیدنی سالم و آب جوش ولرم آفرین اینها را هم به همراه آب سیب تازه و قرص گیاهی اکیهرب مصرف شود. بیماری پنجم واقعیتش این است که مصری نمی باشد، گرچه احتمال کمی وجود دارد که به دیگران نیز سرایت کند. از باب احتیاط عملی خانم هایی که حامل هستند به کودکانی که بیماری پنجم دارند، مخصوصا زمانی که لک های قرمز بر بدن کودک آشکار شده، نزدیک نشوند. علیکم السلام، خوش آمدید. لکه های قرمز ممکن است بعد از چند روز، مخصوصا بعد از چند هفته، لکه های قرمز ممکن است بعد از چند روز مخصوصا بعد از چند هفته به دنبال تب یا در زیر آفتاب قرار گرفتن دوباره پدیدار شدن.
یا الله،
خوش آمد. احتمال ابتلای مجدد کودک یا کسانی که به بیماری اریتما انفکسیون زوم یا بیماری پنجم مبتلا شده اند، احتمال ابتلای مجدد به این بیماری خیلی بعیده، چون بدن خودش واکسن لازم رو در مقابل این بیماری تولید کرده. مباحثه ما در بحث تربیت به نوع صحیح، اخلاق به نوع حسنه، تهذیب نفس به نوع شرعی، حکمت عملی از باب حکمت الهی از طریق ولایت معصومین، عرفان عملی از طریق سیر و سلوک و از طریق الی الله به بیانات معصومین. مباحثه من در این به این مطلب رسید. دیروز آخر مباحثه گفتیم که این محبتت باید به نوع عشق حلال به خوبی ها و ارزش های واقعی باشه، مثل خدا، مثل چهارده معصوم، از باب انجام وظیفه عملی، چه به نوع عملیات رفتاری و کرداری و افعالی و چه به نوع عملیات ذهنی. حالا اگر کسی سوال کنه این فناء فلاح چیست و چگونه میتونه کسی فناء فلاح رو کسب کنه و دارا باشه، بگیم مقدماتی لازم داره. یک، معرفت لازم داره، یعنی شناخت لازم داره، و این معرفت و شناخ به دو گونه میسر است که هر دو گونش رو باید شخص بپیمایه. یک، معرفت اجمالی، که این معرفت اجمالی درجاتی دارد. دو، معرفت تفصیلی، که این معرفت تفصیلی هم درجاتی دارد. فرمایش رئیس مذهب شیعه امام صادق علیه السلام در کافی شیخ کلینی اعلی الله مقامه جلد 1 صفحه 44 حدیث 2، قال لا يقبل الله عملا الا بمعرفه. ولا معرفه الا بعمل. چقدر واضح و روشن. خدا عمل رو از انسان قبول نمی کنه اگر جاهلانه باشه، غافلانه باشه، حساب احتمالاتی و فرضیه‌ای باشه، مگر اینکه معرفت به اون کار داشته باشه. و معرفت به اون کار ممکن نیست مگر اینکه عمل کنی. ممکنه کسی اشکال بگیره به نوع علم کلام و فلسفه یا به نوع فقه شیعه، بگه آقا این که دور پیش میاد. جوابش چیه؟ جوابش اینه، این معرفت اول معرفت اجمالیه. تو روایت زیر معرفت اول بنویس معرفت اجمالی، این معرفت دوم معرفت تفصیلیه. هیچ اشکالی هم پیش نمیاد. مطلب بعدی که مهمه، اگر کسی دنبال همین بحثا، اگر کسی دوست داره به درجاتی از بهشت برسه، درجات بهشت به درجات عقوله، به درجات عقوله. عقلی که خدا به مؤمنین و مؤمنات داده اینو باید به کار بگیری. حالا درجات عقول افراد با یک دیگر فرق میکنه. درجات بهشت به مقدار درجات عقوله، با اینکه همه هم مؤمن باشن، همه هم نور چشم ما باشن، اما درجاتشون با هم فرق میکنه. از کجا میگی؟ این که تو روایات شیعه داریم چند خطه، حالا این تیکش مباحث ما. لو علم ابو ذر، جناب ابو ذر قفاری، لو علم ابو ذر ما فی قلب سلمان لقتله. حالا هر دو بزرگوار آدم خوب، خود پیغمبر عقد اخوت ولایی برای سلمان و ابوذر، اما ببین این یکی عقلش نمیکشه آن چی که عقل سلمان میکشه. حالا این تو یک درجه مساوی با هم تو دنیا و آخرتن؟ وجدانن نه دیگه، درم میبندم بیشتر توضیح نمیدم. پس اینجا هم مثلا کسی نگه، به کسی بر نخور، دارم خودم میگم. کسی نگه مثلا من جسمم میرسه به یکی از معصومین پس من سیدم. خب میدونم سید جسمم، پس یه لباسم دارم، چند متر پارچه هم بالا سرمه. آیا درجه پیش خدا ها آیا مساوی هستی با امام خمینی، با آیت الله عظما نجفی معشی قم، با آیت الله عظما زنجانی، همجور بشمار با رهبر معظم هر چی سید بزرگوار است از فامیل و غیر فامیل، مساویم با هم دیگه؟ وجدانن نه. پس درجات بهشت به درجات عقوله، و عقول هر عقل هر کسی، عقل کاربردی، عقل هر کسی با دیگری فرق. بی خود ادعای مافوق نکن، متواضع باش، همیشه هم گوش خودت رو تاب بده، دولخ هم نکن. ذریب تبعیت و اطاعتت رو از ما فوق صحیح ببر بالا. این خیلی اینی که میگم مهمه، چون اگر عمل از روی معرفت نباشه آدم گاهی متکبر میشه، از مسیر میره بیرون، کم کم حرف خوبای مافوق قبول نمیکنه، کم کم پیغمبر و خدا رو هم رد میکنه، کم کم دیگه خیلی دیگه طغیان میکنه، ادعای امام زمانی و ادعای پیغمبری، حتی ادعای خدایی هم میکنه. دیدی از کجا خرابی شروع شد که پاش سر خورد؟ از اونجایی که اطاعت از مافوق صحیح نکرد به خاطر بی‌معرفتی. خب معلوم شد مؤمن اینجا چی شد؟ حالا همین روایتی که وسطون خوندم، لو علم ابو ذر ما فی قلب سلمان لقتله، کتاب کافی شیخ کلینی جلد 1 صفحه 401 حدیث 2. دیدین مؤمن ها میگن هر کسی که ای امام رضا حج فقرائی چنینه چنان، چند روز دیگه هم که تولد امام رضای رعوف علیه السلام، هرچی میگن درست میگن، چیزایی که برخواسته از کلمات اهل بیت. اما این که میگه اگر زیارت امام رضا کنی 1000000 حجه، 1,000,000 حج مقبول مبرور، بسید ثواب میدن. اما قید آخرش ببین، میگه در حالی که عارفن به حقهی، معرفت داشته باشی به حق امام رضا، یعنی بدونی امام معصومه، بدونی که برات ولایت داره. النبی اولا بالمؤمنین من انفسهم و اموالهم، نسبت به جانت و نسبت به اموالت امام بر تو ولایت داره، هم بر جانت هم بر اموالت. حالا فدایی ولایت باش، نه اینکه منیت تو رو نگه داره، که بیشتر بعد توضیح میدم. خب پس معرفت اجمالی و تفصیلی و یه سری توضیح با روایات با سند. حالا مطلب بعدی شماره 2، معرفت با عمل اثر وضعی مطلوبش چیه؟ محبت می آورد. معرفت یعنی عمل با معرفت، عمل با معرفت یا معرفت با عمل، این دو تا با هم باشه، اثر وضعی مطلوبش چیه؟ محبت می آورد. هرچه این معرفت بیشتر شود محبت بیشتر می شود. حالا این آیه قرآن رو بنویس، اشد حبا لله، اشد حبا لله. مطلب سوم، وقتی که محبت بالفعل آمد شوق می آورد. اثر وضعیش چیه؟ شوق و میل به خدا و چارده معصوم و دین خوب، که دین چارده معصومه، که مجتهدین و مراجع صالح شیعه همین دین چارده معصوم رو من شما توضیح میدم. چهارم، حالا که میل و اشتیاق وافر داری و شوق اکید داری، بعد از شوق حرکت می آید، جنب و جوش میاد، تلاش میاد، اونم به نوع تلاش مستمر. پنجم، با تلاش مستمر به مقصد رسیدی، مثلا مورد رضایت و لطف خدا و چارده معصوم واقع شدی. حالا اینجا با خدا و چارده معصوم مأنوس میشی، انس میگیری، دوست نداری اینها رو از دست بدی، نه خدا رو نه چارده معصوم، دوست نداری از دست بدی. و تمام کسانی که این اسباب توفیق رو برات فراهم کردن، مثل مجتهدین و مراجع صالح شیعه رو، اینها رو هم دوست داری که این اسباب توفیق رو در طول زمان برات فراهم کردن، که آثار اهل بیت عصمت و طهارت رو به درستی برای من و شما نگه داشتن، برای من و شما تبلیغ کردن، تبیین کردن. مطلب پس پنجم چی شد؟ بعد از رسیدن به مقصد انس می آید. علیکم السلام. مطلب ششم، بعد از اینکه انس گرفتی با خدا و چارده معصوم، ضریب توکل به خدات افزایش پیدا کرد و مستمر شد و ضریب اعتماد و تکیت به خدا افزایش پیدا کرد و مستمر شد، یعنی ضریب توکل و رکون شخص به الله جل جلاله بالا رفت و ضریب توسل به چارده معصوم و اطاعت و تبعیت از چارده معصوم بالا رفت، اینجا شخصی که دائما انس با خدا و چارده معصوم داره، حالا درش یک خوفی پیدا میشه. مؤمن، میخوام بفهمیم مؤمن یعنی چی؟ این که تو کتابای اخلاق یا تو کتابای گناهان کبیره به من و شما میگن مؤمن، بین خوف و رجاست. این خوف یعنی چی؟ مرتبه عالیش آنها وسط دارم میگن. وقتی که انس گرفتی حالا همش خوف زوال داری، میگی نکنه این قرب از دست بره، نکنه از عنایت بیفتم، نکنه از رضایت خدا و چارده معصوم بیفتم. پس شخصی که مأنوسه و انس با خدا و چارده معصوم و قرآن مجید و کلمات اهل بیت عصمت و طهارت داره، دائما خوف از زوال داره. خب لذا در روایات شیعه قال الصادق علیه السلام، کافی شیخ کلینی جلد 2 صفحه 69 حدیث 7، ان من العبادت شدت الخوف من الله عز وجل، ان من العبادت شدت الخوف من الله عز وجل. بعد حضرت به 2 آیه 3 آیه استشهاد میکنه، انما یخشى الله من عباده العلماء، یا آیه دیگه فلا تخشوا الناس، فلا تخشوا الناس واخشونه، آیه 3 ومن یتق الله یجعل له مخرجا. تو تنگینه ها میخوای در بیای؟ از تو جهل و غفلت میخوای در بیای؟ از ظلمت ها و فتنه های آخر زمان میخوای در بیای؟ تقوای عملی در همه زمینه ها داشته باش. و من یتق الله یجعل له مخرجا. بعد آخر روایت، آخر روایت مؤمنا دو تا گوشامو تاب میده، یکم گوشمالی میده، اینجوری میگم اگه یادتون نره. چی میگه آخر روایت؟ ان حب الشرف و الذکر، هر کی که دوست داشته باشه یه سر و گردن شرفش بر دیگران بیشتر باشه و مطرح بشه و ذکر به سر زبونا بیفته، هی اینجا اینجا مطرحش کنن، یعنی خودش یه بوتی بشه، بوت منیت. ان حب الشرف و ذکر لا یکونان، این دوتا نرمشیشه، لا یکونان فی قلب الخائف الراهبه، فی قلب الخائف الراهبه، کسی که خوف واقعی داره از خدا و مؤمن بالفعل بین خوف و رجا زندگی میکنه، الراهبه از هرچی بدی و پلشتی و ولنگاری و فسق و فجوره فرار میکنه و سمت و جهت و سویش به سوی خدا هست، این حب شرف و حب ذکر نداره. هر کی به اعمال خودش دقت کنه وقتی که تنها ببینه داره، پس معلوم میشه قلب خائف راهب نداره، پس بی خود دیگه حرف از فناء فلا نزن. درستون مؤمنا چه گوینده چه شنونده؟ راهب کسی که فرار میکنه از حرام ها، فسق و فجور ها، چیزایی که خدا بدش میاد، چهارده معصوم بدش میاد. اینم مؤمن، آدرسش کافی جلد 2 صفحه 69 حدیث 7. بیایم دنباله مباحثه. پس شماره 6 چی شد مؤمنا؟ بعد از اینکه انس با خدا و 14 معصوم گرفتید دائما خوف از زوال داریم که این ولایت رو از دست ندیم، چه ولایت الله چه ولایت 14 معصوم. دنبالش از باب تتمیمون، تتمیم این شماره 6 چیزی دارد. ها، مؤمن بالفعل چیزی داره، می ترسه که از او بگیرند. حرفم دقیقاً چی شد؟ مؤمنین بالفعل چیزی دارند که می ترسن که خبیسا از او بگیرند. حالا این خبیسا گاهی نفس اماره است، گاهی حدیث نفس، گاهی غرب و شرق لعینه، گاهی ابلیسه، گاهی شیاطین الجن و الانسه، گاهی جنود ابلیسه، گاهی ذریه ابلیسه، گاهی خیالات و تشدید خیالاته، همجور همجور، گاهی غلبه شهوت بیجاست، گاهی غلبه غضب بیجاست. خب یکی دوتا نیست که نرمشیشه. تمام اینها گاهی یک کدومشون، گاهی چندتایی دست به دست هم میدن که مؤمن بالفعل رو ضرب فنی کنن، یعنی اون بهترینا که خدا بهش تفضل کرده ازش بگیرن، یعنی از تو بهش درش بیارن بندازنش وسط جهنم، بال بال بزنه تو جهنم. پس الان تتمیم شماره 6 چی شد؟ چیزی که مؤمن دارد میترسه که از او خبیثا بگیرن. حالا این یکم واسهتون توضیح دادم، باز اینجا یه علامت بزن، یه روایت دیگه واسهتون بگم. مؤمنا در کافی شیخ کلینی جلد 2 صفحه 99 حدیث 30 ببین وقتی که ترست شدید میشه که افراد بد خوبی رو از تو نگیرن، بعد هم و غمت زیاد میشه، هم و غمت زیاد میشه، محزون میشی، نگرانیت بجاست ها، بیماری روانی نداری ها. تو بحث فوق عقل داریم حرف میزنیم ها، بیماری روانی، بیماری اخلاقی نداری. هم و غم و حزنت به خاطر شیء با ارزشیه که داری، اصلا نمیخوای از دست بدی، میخوای مال خودت باشه. لذا این روایت به همین سندی که گفتم کافی، جلد 2 صفحه 99 حدیث 30 ان الله يحب كل قلب حزين از حزن میاد. ان الله يحب كل قلب حزين ويحب كل عبد شكور. ببین این قلب حزین خیلی اوج داره ها، خیلی اوج داره. بصیرتی نگاه کن، یکم واسهتون توضیح دادم، بصری نگاه کنی عیب نداره ها. یه مؤمن بالفعلی یا یه زن مؤمنه ای بچه‌ش از دست میده غمگین میشه، این خیلی مرتبه نازله سان، درست هم هست، ثواب هم بهش میدن به شرطی که خودش پنجول نکشه و مو کلش نکنه، یقه چاک نده، خودش نزنه، بهش ثواب هم میدن. باز عزاداری امام حسن فرق میکنه که یکم سینه میزنی، تصادف فهمیدی؟ پس اگر اون رعایت کنی، یک عزیزی یا از دست بدی از اولادت یا فامیلی که دوستش داری، خب همینقدر قلبت محزون میشه اشکت میاد کافیه، بهت ثواب میدن، به شرطی که خودت ضایع نکنی پنجول بکشی. حرفا ببین این مرتبه نازلش ها، همینجور اوج بگیر، بصیرت به کار بنداز. توضیح دادم الان در شماره 6 توضیح دادم. شماره 7 نفس خود را ملاحظه کنید بدون آرایش، یعنی منیت و مصلحت شخصی خیش را زیر پا نهاده و مصلحت ولایت را مقدم بدارید. ولایت خدا، ولایت چهارده معصوم، این خیلی مهمه، خیلی هم مرد میخواد، سخته ولی محال نیست. مرد میدان میخواد، مرد میدان عمل. مطلب هشتم، مطلب هشتم، محبوب را، محبوب را که خداست، که چهارده معصومه، خالصا ببینی. محبوب را خالصا ببینید. حواس خودت را و تمام توجه خودت را و تمام همت خود را به کار بگیر که فقط معصوم تو رو ببینه و تو فقط معصوم رو ببینی، فقط خدا تو رو ببینه و تو فقط خدا رو ببینی. به قول آیه قرآن، خالصا لوجهه الکریم. و به قول روایات شیعه، اخلاص العمل لله، اخلاص العمل لله، کافی شیخ کلینی، جلد یک، صفحه 403. یا روایت دیگر، و بالاخلاص یکون الخلاص، که 8 سند در کتب شیعه داره، از جمله کافی شیخ کلینی، جلد 2، صفحه 468، حدیث 2، وسائل، جلد 1، طبع آل البیت، جلد 1، صفحه 59، حدیث 124. اون 6 تا سند دیگه شو بریم در بیاریم بنویسیم. لذا به اصطلاح عرفان شیعه در این قسمت هشتم چی میگن؟ حضرت حجت الاسلام محقق استاد فاطمی نیا دامت برکاتو عبارت اینه: ادق الریافات، ادق الریافات، ریافات العارفین. اینم اصطلاح بزرگوارا. یک فرمایش دیگر دارن که به زبون بعضی کلماتشون، بله، ضبط صوت اشتباه ضبط کرده. ایشون اولین بار این حدیث قدسی رو در مجله جاویدان نوشتن. لا یزال عبدی، عبدی المؤمن. ولی یادتون باشه المؤمن تو روایت اینجا نداره، از همون عبدی معلوم میشه مؤمنه، ولی منظور که تو روایت نداره. این یک اشتباهیه که ضبط صوته کرده. یتقرب الی بالنوافل، 3 سند به نوافل داره، 1 سند دیگه به نوافل والعبادات. اینم اضافه کنید به فرمایش معظم الله: حتی کنتو احبه. این کنتو باز تو 4 سند نداره، همجوری باز اشتباه لپی بوده. حتی احبه داره. حالا من خدا گوشش میشم، چشمش میشم، دستش میشم. یعنی این مؤمن بالفعل که این همه مسیر رو طی کرده که توضیح دادم، مجرای فرامین حق میشه. با چشم خدابین میبینه، با گوش خدا شنیداری میبینه، با دست خدایی عمل میکنه، نه پیش خود، نه با منیت، نه با خود میوری. خب این حرفایی که زدم مؤمنا و اصلاح یک فرمایش نمودم، این 4 تا سند داره همینا، قشنگ دیگه ببینید از تو روایت در بیاد. 4 تا سنداش چیه؟ یکی ارشاد القلوب، جلد 1، صفحه 91، دو جامع الاخبار صفحه 81، سه اوائل لعالی جلد 4 صفحه 103 حدیث 152، 4 شرح نهج البلاغه ابن ابی الحدید جلد 11 صفحه 75، 3 کتاب قبلی همشون روایت آوردن از پیغمبر اکرم، اما در نهج البلاغه ابن ابی الحدید معتزلی اونجا میگه به سندن صحیحن، بعد میاره این روایت رو. مثلا فهمیدین مؤمنا؟ خب از کجا بفهمی که محبت داری، شوق داری، انس به خدا و چهارده معصومین و خوبی ها مثل قرآن و زیارات چهارده معصومین و احیاء شعائر مذهبی شیعه مثل شبای احیاء و مانند اینا، عاشورا و تاسوعا اینها داری؟ از کجا بفهمی که با این چیزا محبت داری، شوق داری، به مقصد رسیدی، انس داری و خوف از زوال داری و مطلب دیگه منیتت رو و خودمحوریت رو زیر پا گذاشتی و اینها؟ از کجا بفهمی؟ خودت رو محک بزن. این زرگره هستن که طلا رو محک میزنن، نه درجه خلوص طلاش چقدره، تا مس نفست رو طلا کنی. حالا اینجا خودت رو محک بزن. ببین تو سجده های مستحبی، سجده شکر، سجده نوافل یومیه، سجده های واجب نمازهای یومیه یا هر نماز واجب، تو سجده ها چی کار میکنی؟ چی جوری سجده میکنی؟ با چه حضور قلبی؟ همچنین کلمه لقی سجده میکنی؟ یا تو سجده حواس جمع وقت میگی سبحان ربی الاعلا و بحمده، اعلا میگی ها، از هر عالی عالی تر در نزدت خداست، از هر قدرتی بالاتر در نزدت خداست، از هر ارادهی قوی تر که فعلش به منصه ظهور میرسه خداست. پس تمام قدرت ها، تمام اراده ها رو منشأش رو از خدا میدونی، به این و اون رو نمیزنی که ضعفت طالب و المطلوب بشه. اگر این داری یعنی مستغرق در خدا هستی. عام استیابی، عام استقرائی، استقراقی میگن مستغرق با غین و قاف. اینجا تمام قدرت ها و تمام اراده ها رو مستغرق در خدا میبینه. این رو با سجده های، با توجه، با حضور قلب، عدم حدیث نفس، عدم لقمه حرام و شبهناک نشون بده. این سجده واقعیت رو در مقابل خدای کریم، عظیم، قادر، ربم که حکیمم هست، به من و شما لطف ویژه هم داره، اعمالش برخواستی از مصلحت عباد و حکمت عملیه. اینجایی که میگی تمام حواست رو جمع کن، تمام همتت رو در یک مسیر قرار بده و حواس پنجگانه و معقولاتت رو درست به کار بگیر و جهتش جهت ولایی باشه، اصول چی چیه؟ به خاطر این که به قلب سلیم برسی. قربون آیت الله شهید دستگاهی به قلب سلیم مطالعه کن. الا من اتى الله بقلب سلیم، که آیه قرآن هست. حالا همینو با روایت وسط توضیح بدم. اگر شرک آمد، اگر شک آمد، دیگه قلب سلیم یختو، دیگه قلب سلیم نداری، بی خود حرفش هم نزن. همین از کجا میگی؟ اول یادداشت بفرمایید. کافی جلد 2 صفحه 16 حدیث 5، القلب السليم القلب السليم الذي يلقى ربه، ملاقات پروردگار که میره، و لیس فیه احد سواه، در قلب السلیم که قلب مؤمن بالفعل عرش الرحمنه، اینجا جای خداست و ذکر خدا، و کل قلب فیه شرکن او شکن فهو ساقطون. دیدی او بهترین ارزش ها، قیمتی ترین کالاها به اصطلاح عامیانه از کف دست پرید به خاطر شرک، به خاطر شک، به خاطر غلبه نفس اماره، به خاطر حدیث نفس، به خاطر توطئه اجانب، عدوک بین جنبک نفس اماره، اجانب از غرب و شرق، تو بحث استحاله فرهنگی و شستشوی مغزی و گودتای نرم در جنگ روانی و براندازی آرام حکومت دینی و ببین مؤمنا همش بحث روزه. آدم معرفت داشته باشه عمل و حرفاش جاهلانه نیست که غرب و شرق و عالم و نفس اماره و حدیث نفس بر او غلبه کنه و از او به عنوان ماره صنعتی استفاده کنه و شرارت خودش رو غرب و شرق پیش ببره و اثرش ذلت مؤمنین و مؤمنات شود. نه، مؤمن بالفعل با توجه این که منیتش رو زیر پا بذاره، مصلحت اسلام و مسلمین و ولایت خدا و احکام خدا و دین ولایه که در نظر بگیره، مؤمنین و مؤمنات تو جامعه عزیز میشن، دشمنای غربی و شرقی ذلیل میشن، اینهایی که فیگور میگیرن به زر و زور و متکبرن و نسبت به مؤمنین و مؤمنات هم حسودن هم عنود. علیکم السلام. دیدی مؤمنا وقتی درست حواست جمع کردی اینجا میتونی برنده میدون بشی، اما اگر حواست پرت شد به کتاب محرم و نامحرم مال آیت الله مجتهدی تهرانی که نگاه کنی، اعلی الله مقامه، یه پنج تا گناه بزرگه. یک، شرک به خدا، مثل شرک جلی، گاوپرستی و خورشید پرستی و شیطان پرستی و به شرک خفی مثل ریا که روز قیامت خطاب میشه به این شخصی که ریا کرده، یا قادر با غین، ای کسی که قدر کردی خودت و دیگران رو فریب دادی، یا خاسر، ای کسی که زیان کردی. دوم، عاقوالدین. سوم، الفرار من الزحف، کوران جنگ خط مقدم رو رها میکنه تا دشمن مسلط بشه بر خط مقدم. اینجا قتلش هم واجبه، گناه کبیرم هست. الفرار من الزحف. چهار، تعرب بعد الهجره، بعد از اینکه هجرت کرده به بلاد اسلام، هنوز متخصص متعهد در دین نشده، چهار کلمه یاد گرفته، سینش وجب میکنه، من چنین و چنان پهلوان سر دیگه آش، خیال میکنه نوندونیه، زود دوباره فرار و برقرار میگذینه، میره تو کشورهای بلاد کف، اصلا خودش بدنی جمع جور کنه. حالا چجور میتونه زن بچهش رو جمع جور کنه یا بقیه مسلمان ها رو جمع جور کنه که فریب خطوط انحرافی من مذاهب ساختگی دشمن نکنم. اینجا و گناهان کبیر است، تعرب بعد الهجره، دیگه عرب و عجم نداره این مسخره بازی هایی که از کشور شیعه فرام قم بیبری بر دنیا بانه های مختلف. پنجم، آدم تهمت بزنه به زن عفیفه پاک دامن، نسبت ناروا بده. حالا خواستم بگم چی توی مباحثه ما، تو مباحثه ما میخوای فناء فی الله حاصل بشه، باید معرفت داشته باشی، باید عملت بر طبق معرفت باشه، باید عقلت زیاد باشه، چون درجات بهش بر اساس درجات عقوله، از این ثواب و پاداش که بخواد گیرت. بخوای شما عرض کنم که 1,000,000 برابر ثواب حج مقبوله مبرور داشته باشی، باید عارفاً به حق امام رضا باشی. عارفاً به حقی، بی معرفتی که 1,000,000 ثواب حج مقبول نمیدن. همچنین جاهل و غافل آدم بیاد و بدون هیچ استغفاری تو قرص نیمش هم باقیه، طلبکارم از امام رضا است. چرا اینجوری میکنه؟ طلب باباش از امام رضا. مطلب بعدی هم که گفتیم شدت محبتت به خدا بره، بس معیت معرفت با عمل زیاد بشه، محبتت بیشتر بشه، همجور بیاین. حالا یکم خشکی باهاتون صحبت کنم، به اصطلاح حکمت عملی و عرفان عملی که گاهی هم ابن سینا که هم عارفه هم فیلسوفه هم طبیبه، در کتاب اشارات و تنبیهات که فخر رازیه از اهل تسنن شرح برش زده و اشکال زیاد گرفته که این در واقع به قول حجت الاسلام محقق فاطمی نیا این شرح نیست، این جرحه. و خواجه نصیرالدین طوسی خودش یک شرح خوبی بر اشارات ابن سینا زده، اینجا در نمط تاسع با ته دسته دار، در نمط تاسع ابو علی سینا مقامات العارفین رو میگه. معلوم میشه عجب تخصص و ید طولایی در عرفان عملی و نظری داشت. لذا خواجه نصیرالدین طوسی وقتی که توضیح نمط تاسع میده، میگه این قسمت در اشارات ابن سینا در عرفان نظیر نداره. همچنین در نمط سامن فی البهجت و سعاده، بهجت نری باز تو بیماریه که مربوط به بیماری های جسم میشه، یکیش هم بیماری بهجته، تو بیماری جسم و امراض نری ها. اینجا در شادی واقعی وقتی که در باغ ولایت باشی بهرمند میشی از عطر و بوستان محمدی. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. بعد ابو علی سینا چی میگوید؟ اجلو مبتهجن به شیئن، اجلو مبتهجن به شیئن باه دو چشم، اونی که از همه بیشتر تو رو شادمان میکنه، با تراوت و شاداب میکنه نسبت به چیزی، هوه اون اجل و مبتهج خداست. حالا خدا نسبت به خودش، ذات خدا لا یدرک، در علیکم السلام، در کلام و فلسفه و عرفان، به هر سه علم، عقاید حقه شیعه هم که این همه ماشاءالله روایات داریم در اصول کافی و مانند اینها، ذات خدا لا یدرک، صفات ثبوتیه خدا هم این ذات خداست، صفت از موصوف جدا نیست، پی بردن به کنه صفات خدا هم لا یدرک. افعال خدا رو بعضیش میبینیم بعضیش توجه داریم که همین مخلوقات و معلولات و همین چیزا باشن. حالا اینجا نسبت به ذات خدا و نسبت به صفات خدا کی آشناتره؟ خود خدا، خود خدا. و خود خدا شادمانه به این که خودشو میشناسه، صفاتش هم میشناسه. برای اینکه خودشو معرفی کنه خلقه، که این مخلوقات هم هر کسی اندازه شعور و فهم و درک و فکر و عقلش یه چیزکی خدا رو بشناسه، از باب اینکه خدا وجوده و موجود نیست، از باب اینکه خدا خالقه و مخلوق نیست، از باب این که خدا رب الارباب مربوب نیست، از باب این که خدا خالق که بود قادرم هست و مقدور نیست، از باب این که خدا ارادش علل اطلاقه، اذا اراده حاصل میشه شی. دیگه مقدمات فعل اختیاری نمیخواد که در ما انسانهای فاعل مختار هست، او فاعل هست به صرف اراده مخلوق تحقق پیدا میکنه. خب تصورشون مؤمنان یک کم توضیح دادم. خب حالا این خدای متعال هو الاول و به ذاتهی، به ذات خودش، لأنهو اشد و اشید.